بفرمایید. نه نه بفرمایید.
حالا در خلال صحبت شما یه چیزی به ذهنم رسید، این که الان شما میفهمید که ارزش‌های خودمون رو بشناسیم و طبق اونها محکم و مستدل عمل بکنیم، خود به خود یه اتفاقی هم میفته. مثلا حالا مخصوصا موقعی که ازدواج کردیم، مثلا خب احساس میکنیم که خب پس طرف مقابلت هم نه لزوما همسر، فقط هر کس دیگه، خیلی پررنگ‌تره دیگه. پس اون همسر هم داره طبق نظام ارزشی خودش داره رفتار میکنه، نه انتظار تغییر داری، نه انتظار مثلا اتفاق دیگه ای پیش بخوای بیاری، خود به خود اون داره با نظام ارزشیش با تو رفتار میکنه. تو هم میتونی با عزت نفس نظام ارزشی تو بشناسی و محکم هم پاش بایستی تبعاتش هم بپذیری.
دقیقاً
بعدم میخوام داد
خب اتفاقا آدم وقتی بشناسه اشکال نداره دیگه، به نظر ناراحت شدن هم نداره، اصلا این اتفاق نمیفته دیگه. نه باید دوار
ببینید ماجرای روابط خانوادگی اینطوری هست، من ارزش‌های خودم رو میشناسم، طرفم بر اساس ارزش‌های خودش داره تصمیم میگیره. اگر برای من ارزش‌هام مهمتر هستند از رابطه‌ام، ببینید
اینجا خیلی سخت.
آره همین، برای همینه من اینو محض نمونه آوردم. آخرین باری که من نظام ارزشی خودم رو بررسی کردم یه همچین قرقاتی شده. نظام ارزشی خودم رو وقتی دارم تعریف میکنم میدونم که آیا رابطه برام مهمتره یا ارزش های خودم یا آرامش خودم. خب
وقتی تماما تردید پیش میاد،
آها تردید از کجا پیش میاد؟ اونجا که من ارزش هام رو دقیقا نمیشناسم. مثلا ببینید من اینجا مثال براتون بزنم دیگه، چون خیلی مثالی خوبی بود و آگرانی هم اشاره خوبی داشتن، ممنونم از توضیح شما. ببینید مثلا وقتی من ارزش اول معنویت هست، ارزش دوم رو نمیشنم صلح و تعادل، چون دوست دارم همه جا یه صلحی باشه، همه جا یه تعادلی باشه. خب این به من کمک میکنه در روابطم با هر کسی به اون صلح و تعادل برسم، و زمانی که کسی پا رو از این صلح و تعادل میذاره بیرون، از دایره من خارج میشه. علتش هم چیه؟ من ارزش هام رو میشناسم، میدونم بر چه معیارهایی دارم زندگی میکنم.
واقعا یه وقتایی هست آدم ارزشاشو میشناسه، دو سویه هم هست، خیلی هم درست، اصلا شخصی نیستش،
درست.
اما میبینید خب ایجاد مسئله میکنه، ایجاد رابطه آسیب میزنه، و وقتی تو میای تصمیم بگیری خب عملا میبینی اونجا عزت نفست داره میره زیر سوال، بعد دوباره به هم ریختگی، یه سری اتفاقا پیش میاد اون وسط. در نهایت
در نهایت ما تعریفی که از ارزش هامون داریم، تعریفمون و سلسله مراتبشون فوق العاده مهم. من مبحث دوم که تست کوپر اسمیت بود رو نگه می‌دارم برای جلسه‌های بعد، چون ضرورت هم نداره. شاید اصلا همین تست رو گذاشتم تو گروه، می‌ذارم تو کانال، هر کی دوستاش بره اونجا تست بده ببینه با خودش چند چنده.
بحث
فداکاری جز یک ارزش هاست که میتونه
دام دیرم دارم. مثلا بیز یه ارده گروه مثلا رابطه سیل تا کلن دینه دا گلن اردا یرلرنه وزیلیان اولمور. مثلا فکرم مثلا آرامش اول دردا اونو بیز سیرفتارلارم دیرمه دا فداکسیه زندگی باقونه فداکاری بوده مهنسی
بارد. من دارم آرامش مهمه، بعد در رابطه هم طرف مقابل من آرامش منو به هم میزنه، یعنی جوری هست که آرامش منو به هم میزنه. اگر این با فداکاری من آرامش اون و آرامش خودم تضمین میشه، خب من ارزش فداکاری رو میرم بالاتر، میارم بالاتر، یعنی مثلا میشه آرامش فداکاری که بلافاصله با فداکاری بتونم با آرامش خودم هم طرف مقابل برسم. اما زمانی که طرف مقابل من پذیرای فداکاری من نیست، قرار نیست من همه چیز رو به خاطر اون عوض کنم. ماجرای ارزش در سیستم خانوادگی یه مقدار داستانش واقعا متفاوت هست. من خانواده، خود مفهوم خانواده برای من ارزش چندومه. آدمایی رو میشناسم خانواده براشون ارزش اوله، از خدا، از پول، از سلامتی، از جان براشون مهمتره. یه همچین آدمی، چون واقعا یه همچین آدمی رو از نزدیک دیدم، کارمند بود، یه جایی هم کارش سخت بود، برمیگشت خونه تقریبا ساعت 3-4 که برمیگشت، پا میشد ظرفای نهار رو میشست، دوتا بچه داشتن، خب بعد کلی اتوار خودش انجام میداد، یعنی کلن همه کارهایی که تو خونه بود میشد انجام بده رو انجام میداد. خانمش در رفاه کامل زندگی میکرد. یه همچین شخصیتی براش عباس آقا بود اسمشون، اولویت اول مشخصا خانواده بود. یعنی اگر یه همچین شخصی شده بود برای رفاه خانوادهش به سختی بیفته میفتاد. اما آدم هایی هم از اون ور دیدم که مثلا آرامش خودشون براشون خیلی مهمتر از هر چیز دیگه است. آرامش اگه تو کوه با دوستان دارن، آقا ساعت 3 شب هنوز بر نگشته، خانم تو خونه تنهاست. چرا؟ چون آقا آرامشش با دوستاشه. پس ماجرای ارزش ها همینه. ببینید من در خانواده وقتی هستم ارزش خانواده کجای سلسله مراتب ارزشی منه. من با طرف مقابلم کار ندارم، من با همسرم کار ندارم، ارزش خانواده برام اول. آره از سر کار برگشتم خانواده بذار تا الان مثلا با بچه ها رسیده، بذار من ظرفا رو بشورم، نمیرم اون خسته میشه گردنش درد میگیره، ظریف من بذار اتو بکشم، چه ایرادی داره؟ اما وقتی که حساب کتاب برام مهم میشه، یعنی مثلا رابطه برام مهم میشه، اینجا دیگه میگم من خانواده برام مهمه، پس طرف مقابلم باید خانواده براش مهم باشه. اینجا رابطه رفت اولویت اول، نه خانواده. یعنی من اینجا به کیفیت رابطه، به اینکه دو طرفه باشه اهمیت دادم. اینجا دیگه حساب کتاب میکنم که آیا من توجه میکنم به خانومم، خانومم قدر منو میدونه یا نه. یعنی واقعا موشکافی میخواد سلسله مراتب ارزش ها، جدا موشکافی میخواد. اینکه من یه بار میگم علارغم که حداقل 10 بار انجام دادم، 2-3 ساعت فقط وقت برد تنظیم یه همچین کاغذی که برای خودم مرتب بکنم، ببینم سریع با خودم چندم. مثلا اینجا ارزش سلامت رو گذاشتم زیر صمیمیت، زیر تاثیرگذاری، زیر آرامش، زیر سر و تعادل، زیر معنویت. یعنی من حاضرم سلامتیم رو به خاطر معنویت، به خاطر دوستانم، به خاطر آرامشم، به خاطر اینا به مخاطره بندازم. این خیال من است واقعا، چون اینا برام ارزششون بیشتره. اما وقتی نمیشناسم برام یه جوری پیچیده میشه. خب مثلا من گفتم الان نزدیک 1 سال خورده ای هست که اصلا گوش نمیخورم، حالا به خاطر ارزش های بالای نظام ارزشی. به سلامتی تا خواهی آسیب میرسه، مهم نیست سلامتی، میدونم کجاست، اهمیت نداره. میدونی چی دارم میگم؟ پای این تصمیمیم که میگیرم وای میستم. وقتی شما تو خانواده سلسله مراتب ارزشیت راحتی خودت مهمتره، پای این راحتی هم باید وایستی. ممکنه برای این راحتی رابطه را از دست بدی، ممکن خانواده را از دست بدی. میدونی چی دارم میگم؟
علتش عاقلانه که مثلا این رفتار یه مشکلی هست، یه نکته. تو هم به تنهایی نمیتونی بالانس کنی. خیلی‌ها از هر طرف به قول این فضا رو جمع و جورش کنی، خلاصه یه جایی ماجرا میشکنه و در نهایت میدونی که اگه قرار باشه چیزی رو از دست بدی باید حال تو خیلی خوب نمیمونه، خیلی حال خوب نمیشه. آخه ببینید به قول شما این موضوع خیلی پیچیده و خیلی توش گزینه هستش.
بس.
مثلا چطوری میشه ما به راحتی خیلی از مسائلمون رو بذاریم کنار فقط به این دلیل که من شخصا میخوام به آرامش برسم؟
زندگی بستری برای لذت بردن نیست، بستری برای رشته. حقیقت میگم زندگی بستری برای رشته. برای رشت مجبورم بین 2 رنج انتخاب بکنم، رنجام رو بشناسم، بین این دو تا رنج باید انتخاب بکنم. اصلا اینجوری نیست، یعنی واقعا اینجوری نیست که مثلا من بین دو تا لذت در بین رنج و لذت در انتخاب باشم، باید بین رنج هام در انتخاب باشم، رنج از دست دادن توجه فامیل یا رنج ناصادق بودن. میدونی چی دارم میگم؟ همون مثال خودم که سر شام همه گفتن که ای کسی میخواد به فلان رأی بده دست بزنه، من دستم گذاشتم رو هم. من باید اینجا انتخاب بکنم، یا رنج بیتوجهی فامیل رو، یا رنج پیش خودم ناصادق بودن رو. وقتی حساب کتاب کردم دیدم کدومش به صرفه تره برای من، کدومش رنجش کمتره، تصمیم گرفتم پای تصمیم من وای میستم. اینطوری نیست که من حتما یه جایی یه چیزی حتما 100% کامل باشه. این کمال، جستجوی این کمال هست که ما رو اذیت میکنه. از ویژگی های ما تو جلسات قبلی هم صحبت کردیم، از ویژگی های کسایی که عزت نفس پایین دارن، تو خودم این رو به شدت تجربه کردم، کمالگراییه. این که همه چیز کامل باشه، همه چیز اوکی باشه. صد درصد، صد درصد.
اون رابطه استاد من فکرم یک وجود اولا مثلا سیز و طرف مقابلیزی که اون دا گرک بیلک نمه ساده برده özümüzün کنه اولارلا اویندک گره کانسه جور گلر.
آها اهران ارزش شما مشخصا ارزش شما رسیدن به تعادل در رابطه است. این اهران ارزش اول شما مشخص شد. خب ارزش اول شما در درون خانواده این هست که رابطه در یک سطح تعادل باشه. خب این تعادل رابطه ارزش اول شماست، چون میگی طرف رو بشناسم تا خودم رو با اون تنظیم کنم. این خودم رو با اون تنظیم کنم یعنی رسیدن به تعادل، یعنی ارزش اول مشخص میشه. من با پرسش و پاسخ از خودم ارزش اولم رو میتونم کشف بکنم، ارزش دومم رو، و اگر ممکنه حداقل 7-10 ارزش اولم رو بشناسم بدونم. مثلا فکر کنید من یه جایی یه جلسه خیلی رسمی هست و تو اون جلسه رسمی یه پیامی میاد. این پیامی که اومده باز کردن من و باز نکردن من بستگی به سلسله مراتب ارزشی من داره. پیام از طرف همسرمی باز میکنم، پیام از طرف دوستمی باز نمیکنم. چرا؟ چون اینجا خانواده ارزشش بالاتر از صمیمیت دوستیه. متوجهی؟ اما یه جایی مثلا من رابطم شکرابه، خب برعکس، برعکس اتفاق میفته. اینجا اتفاقی که در من افتاده این هست که من سلسله مراتب ارزشیم به هم ریخته، سست بوده. متوجه این چی دارم میگم؟ سست بوده که من الان با همسرم مثلا به تنش رسیدم، الان همسرم پیام میده میگم ولش کن، مثلا دوستم پیام میده اونو باز میکنم. این نشان دهنده سست بودن نظام ارزشی منه. نظام ارزشی واقعا جا داره. من هفته پیش عرض کردم با یکی از عزیزانم این نظام ارزشی رو 4 یا 5 جلسه 1.5 ساعته کار کردیم. 4 یا 5 جلسه 1.5 ساعته فقط برای یک نفر مشخص کردن نظام ارزشی، اینکه چطور باشه آرامش، تعادل و حال بهتری داره، چطوری باشه. واقعا اینطوری هست، اگر بخوایم نظام ارزشی خودمون رو بشناسیم راحت زندگی میکنیم و قاطعانه زندگی میکنیم و با عزت نفس زیاد. اما پیروی اون سوال خیلی خوب شما، آیا کسانی که کمالگرا هستن عزت نفس پایین دارن؟ جوابش مختصرن بله، و کاملا هم اینطوریه. چرا؟ چون هر کاری انجام میدن ذهنم یه ناقصه، اینجا یه چیزی کمه، تو رابطه نگاه میکنه یه چیزی کمه، تو همسر نگاه میکنه یه چیزی کمه، تو فامیل نگاه میکنه یه چیزی کمه، تو خودش نگاه میکنه یه چیزی کمه، هی میخواد به کمال برسه. اسمش خیلی قشنگه ولی خودش ویران کننده عزت نفسه.
اینا اول عزت نفسشون پایین بوده کمالگرا شدن یا اول کمالگرا؟
به هم وابسته است، به هم وابسته است. عموما ما در مورد عزت نفس، ریشه های کاهش عزت نفس، افزایش عزت نفس که صحبت کردیم، گفتیم ریشهش عموما برمیگرده به دوره کودکی. وقتی من از طرف مادر و پدر که حامیان اصلی من هستند، مخصوصا از طرف مادر، مهمترین رابطه فرزند با مادر هست، مهمترین رابطه و اصلی ترین رابطه. اینطوری هست که دانشمندان به این نتیجه رسیدن کودک در 6 ماه اول تولدش بعد از اینکه از جنین خارج میشه خودش رو با مادر یه دونه میدونه، مثل یک حبه چیز، مثل یک نه حبه انگور نه مثل یک مثل یک گندم که دوتا هست، دو تیکه هست، مثل یک لپه گندم، یه دونه گندم که دووره هست، جدا از هم به نظر میان ولی به هم چسبیده، خودشو این شکلی میبینه. به همین خاطر اگر این مادر بهش بیتوجهی کنه، مثلا لباسشو خیس کرده، مادر ولش کرده، گشنش مادر ولش کرده، آروم آروم یاد میگیره که من اونقدرها هم قابل توجه نیستم. بعد مثلا مادر مشغول کار خودش هست، پدر مشغول کار خودش هست، این یه نقاشی کشیده میخواد به اینا نشون بده، اونقدر از این صحنه ها میبینم هی داره پدر رو مادر رو اینجوری میکنه، ببین ببین، هی داد میزنه، نه پدر گوش میکنه نه مادر، اینا هم مشغول صحبت خودشون، احساس میکنه که من اونقدرها که باید شایسته نیستم، کار من اونقدرها
جالب.
اون چرا اون لحظه اتفاق میفته؟ چون نورون ها شکل ندارن، بچه مثل یه لوح سفیده، این رفتار مادر درونش مینویسه، نورون ها رو شکل میده. نورون ها وقتی شکل گرفتن اغلب در جلسه تحلیل رفتار متقابل بود دیگه، گفتیم که بعد از 6 سالگی اغلب داریم نمایش بازی میکنیم، نمایشی بر مبنای زیر 6 سالگی بود، نمایشی که سناریوشو کی نوشتن؟ زیر 6 سالگی. من الان مثلا دارم بهانه میگیرم که مثلا این بده اون خوبه، اینو باید عوض کنم اونو باید عوض کنم، همه این بهانه گیری ها عموماً بالای 90% ریشه در زیر 6 سالگی ما دارن. تهوار درمانی هم همین میگه، درسته؟ قرار جلسه بعد در خدمت سوگند جان باشیم و
بیو ما آقا رو بیزد یه روزه گرمش یه روزه گرمش
قرار نیست من به خاطر بیارم، قرار نیست به خاطر میرین. نورون ها اینجوری شکل میگیرن، رشته های عصبی با هم کنتاکت ندارن. وقتی مثلا مثال پاولوف رو بزنم، خیلی مثال ساده ایه، یه صدای زنگ هست، ترشح بزاق در حیوان، این صدای زنگ رو میزنه بهش غذا میده، صدای زنگ رو میزنه بهش غذا میده پاولوف، بعد از یه مدت زنگ رو میزنه ولی غذا نمیده، حیوان بزاقش ترشح میشه در حالی که غذا نداده، با صدای زنگ بزاق ترشح میشه. این اتفاق دقیقا برای ما زیر 6 سالگی میفته. من وقتی مورد بیتوجهی قرار میگیرم آروم آروم یاد میگیرم که آره من زیاد شاید شایسته نیستم. بعد چون بزرگترها کارهای همدیگه رو مورد تأیید و توجه قرار دادن، این نقاشی کودکانی منو ندیدن، من دلم میخواد کامل بشم، بزرگ بشم، مثل اون کار درست انجام بدم تا مورد توجه قرار بگیرم، و این تو رشته‌های عصبی من شکل میگیره دیگه، میشم کمالگرا، این دوست دارم همیشه هر کاری رو به نحو احسن انجام بدم، آخر سرم باز میگم اه فلان جاش ناقص بود. کمالگرایی رو حتما حتما. خب من یه اشاره فقط به تست کوپرسمیک میکنم و تمام. آقا 10 تا پارامتره، 58 تا سواله، این 58 سوال میگه اینطوری هستم یا نیستم، شبیه این آدمه هستم یا نیستم. مثلا میگه من خیلی مورد سرزنش اطرافیان قرار میگیرم، آره یا نه؟ اگه آره آره رو میزنم، اگه نه نه رو میزنم. مثلا میگه من از خودم خیلی راضیم، آره نه؟ من فکر میکنم که کارام رو درست انجام نمیدم، آره یا نه؟ این 58 تست رو انجام میدید، آخر سر یه نتیجه به شما میده که عزت نفس شما در چه سطحی هست. اما من اینا رو دسته‌بندی کردم، 10 تا پارامتر، همین الان میتونید از خودتون ارزیابی و عمل بیارید. در کلاس در جمع از 1 تا 10 به راحتی خودتون چند میدید در جمع دوستان، در جمع فامیل، در جمع کلاس ها، جمعاً چقدر راحتید از یک تا ده چند میدید. این امتیاز رو جمع کنید با بعدی. نقش داریم، من نقش مادر دارم، نقش همسر دارم، نقش مثلا فرزند دارم. این نقش هایی که دارم چقدر درشون موفق بودم؟ به عنوان همسر چقدر موفق بودم؟ به عنوان پسر برای پدر مادرم چقدر موفق بودم؟ به عنوان دانش آموز چقدر موفق بودم؟ به عنوان معلم چقدر موفق بودم؟ به عنوان کسی که داره اینجا صحبت میکنه چقدر موفق بودم؟ یه امتیازی به خودم میدم، یک تا ده چند. بعد رضایت از اطرافیان، من از نزدیکانم، از پدر مادر همسر برادر فرزند، از اینا چقدر راضیم؟ از فامیلای نزدیک، از کسایی که باهاشون ارتباط بیشتر دارم چقدر راضیم؟ از زندگیم کیفیت چقدر راضیم با اینا؟ از یک تا ده یه امتیازی میدم. رضایت از خود، آقا من کلن از جنسیتم، از سنم، از قیافم، از شکلم، از زمانی که درش متولد شدم چقدر راضیم؟ یک تا ده یه امتیاز بدید. من تا الان کلی فعالیت داشتم، دانش آموز بودم، نمیدونم پسر بودم، نمیدونم دوست بودم، خیلی کارام کردم، فعالیت هنری کردم، فعالیت فرهنگی کردم، فعالیت سیاسی کردم، خیلی کارا. به کارهایی که کردم چند میدم؟ از یک تا ده چند میدم؟ اینم جمع کنید. رضایت از دستاوردها و لذت ها. آقا من کارهایی که کردم چقدر به خوشی من منجر شده، چقدر حال داده به هم کارهایی که کردم، چقدر اطرافیان کارهایی که کردم به من حال داده، لذت داده، چند میدم به این حالی که از زندگی بردم؟ یک تا ده یه امتیاز. خب من تو زندگیم چقدر احساس آرامش کردم، چقدر احساس امنیت خاطر دارم، چقدر فکر میکنم اوضاع بر وفق مرادمه؟
این سوال من الان یا
کنه؟ نه الان خواهی از کانالا خب آره آره چون الان فایده میره
آره میدونم، منطقه میتونید همین الان یه تستی از خودتون انجام بدید. آقا من فکر میکنم در بین دوستان و همسالانم چقدر محبوبیت دارم، چقدر مورد قبولم، چقدر مورد پذیرشم، چقدر حرفم برو داره، چقدر تأثیر میذارم؟ از یک ساته. آقا من چقدر از وقت گذرانی با افراد خانواده لذت میبرم و چقدر از وقت گذرانی با دوستانم، نزدیکترین دوستانم لذت میبرم و اونا چقدر لذت میبرم؟ یه میانگی، یک تا ده. و تا حالا چقدر حرف ته دلم نمونده؟ حرفامو گفتم، مجبور نشدم الکی ادا در بیارم، مجبور نشدم دروغ بگم؟ از یک تا ده. مجبور نشدم آقا خودم بودم، حرفمو زدم روک و راست؟ چقدر از این ده تا پارامتر، یک تا ده یک تا ده، اگر جمعاً 50 بگیرید خوبه. میشه امیدوار بود، میشه امیدوار بود.
بالای
50 اگر بین 80 تا 90 باشه عزت نفس خوب، اگر بالای 90 باشه عزت نفس عالی معرکه، اگر بین 70 تا 80 باشه بر اساس هم تست و نتایجش دارم عرض میکنم، برایم از اون تست هست این چیزی که میگم، اگر بین 70 تا 80 باشه عزت نفس رو خیلی قابل قبولی دارم و راحت زندگی رو میتونم اداره بکنم، ولی بین 50 تا 70 لرزانه.
320
لرزانه. زیر اون نیاز به کمک دارم، نیاز به مطالعه دارم، نیاز به همراهی دارم، نیاز به یادگیری بیشتر دارم. اما این تست رو من برای اینکه استانداردتر باشه خودتون در خلوت خودتون با خودتون تست بدید، من این تست رو میذارم توی کانال فایل های نیلوفر آبی و اینجا. اما بریم سر حکایت. اما حکایت، ملک شاه سلجوقی در حال یکی از اون شاهان مقتدر و قلدر و کسی که واقعا دیگه مثلا خیلی آدم ها رو سر جاشون نشونده بود، شنیده بود که یه عابدی هست و گفت که ای پدر بریم دیدن این عابد زاهد که میگن بلکه فیضی از ایشان بردیم. میره میبینه عابد داره مشغول قرآن خوندن و عبادت و این چیزاست. ملک شاه اصلا حساب نکرد، از جاش بلندم نشد. ملک شاه یه چرخی زد دورش، سلام داد، گفت سلام بفرما بشین. ملک شاه دست رو بذاشت پشتش، گفت مردی که تو میدونی من کیم؟ میدونی من تا حالا چه کسانی رو به زانو در آوردم؟ فلان قلدر گردنه که خون به دل مردم کرده بود من کشتمش، فلان حاکم که هی به مرزهای وطن ما حمله میکرد من به زانو در آوردم، فلان حاکم قلدر من کشتمش، فلان آقا من کشتم، من زدم، من بستم. عابد خیلی با آرامش میگه خب فقط اینا رو کشی ولی من از تو قوی ترم، چون من یکی کشتم که از همه اینا قوی تره. ملک شاه گفت تو کیو کشتی که از اینا قوی تره؟ گفت من نفسم کشتم، همون چیزی که باعث میشه تو الان منم کنی، من نفس رو کشتم، اگه میتونی اونو بکشی قوی تری. به افتخار خودتون. اونها مفید بوده باشه واقعا.